نیست. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم و آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو، صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در گفتگوی فرهنگی امشب در حوالی 60 دقیقه پیش رو همراه شما هم و امیدوارم که همدلیتون رو از ما دریغ نفرمایید. بنا به رسم سنت گفتگوی فرهنگی، کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو به بحث می‌گذاریم با کارشناسان و مهمانان عالی مقام، خبره و خریتی که شرف حضور دارن در استودیو یا از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن و تلاش میکنیم مباحث رو در قالب نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما ارائه بدیم. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه، چرایی فقر پژوهش در تولید آثار مکتوب، جایی که از دو نام آشنا، دوست عزیز و سرور ارجمند میزبانی میکنیم، جناب رضا حاجی آبادی نازنین مدیر نشر هزاره ققنوس و همچنین جناب سید حسین آبدینی مدیر نشر سفیر اردوان. جناب حاجی آبادی عرض ادب، درود، احترام، بسیار بسیار خوشحالم از دیدار مجدد شما. به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و تمام عزیزان که صدای من و شما در طریق امواج رادیو گفتگو میشنوند سلام عرض میکنم.
همچنین جناب آبدینی، مدتی کم سعادت بودیم و روی ماه شما رو ندیده بودم، نخست بابت این قضیه بسیار خوشحالم. عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، از دیدار مجدد خوشحالم. سلام خدمت شنوندگان عرض می‌کنم، ان شاءالله که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم. همچنین از شما کسب اجازه میکنم جواب بدینی بحث رو نخست با آقای حاجی آبادی آغاز کنیم و بعد با هر دو عزیز بزرگوار به شکلی تو امان همدل خواهیم بود. جواب حاجی آبادی، من مقدمه‌ای رو عرض میکنم، از این مقدمه به طرح پرسشم میرسم. مسئله به نام پژوهش، چه در حوزه ادبیات رسانه‌ای، چه در حوزه ادبیات نخبگانی و چه آنچه که در میان عامی تا عارف جامعه مطرح هست، مقوله‌ای نیست که به یک دهه یا دو دهه اخیر ما بازگرده. از زمانی که مسئله به نام جنبش مدرنیته در جهان در قالب مکاتب هنری یا رخدادها و رویدادهای صنعتی شکل همواری به خودش پیدا کرد و دستی گرم، یعنی تقریبا میتونیم بگیم از نیمه قرن 19 هم با قدرت و شدت بیشتری، جایگاه پژوهش در فضای رسانه‌ای جولان عمیقی پیدا کرد و در صده ها حتی پیش از میلاد مسیحان، چه که در دوران یونان باستان، از اون قبلتر ایران باستان شاهدیم، هم در حوزه فضای ادبی یا دیگر بخش ها رنگ و بوی به نام پژوهش رو، رد پاش رو عمیق میتونیم رصد بکنیم. شوربختی جایی خود نمایی میکنه و به تیتر برنامه ما بدل میشه که هرچی در تاریخ جلوتر آمدیم، خاصه در حوزه نشر مکتوب کشورمون، ساحت علقه و توجه به مسئله پژوهش در قلمی کردن آثار در تمامی عرصه‌ها، الزاماً فقط نگاهم به حوزه ادبیات، حالا چه منظوم چه منصور، نیست که آنها هم قطعاً نیازمند عقبه پژوهشی برای سراینده یا نویسنده آثار رو با خودشون یدک می‌کشن. در یک نگاه کلان با شما برای آغازین بحث و فتح بابتون شما رو خطاب قرار میدم. چرا هر چه که جلوتر اومدیم و هر چه پررنگ‌تر شد نیاز ما به مسئله پژوهش، حداقل در آثار مکتوب رنگ و بوی اون رو کمتر داریم احساس میکنیم؟
من فکر کنم دو منظر میشه این بحث رو باز کرد. یکی این که اساساً چرا ما کارهای پژوهشی رو چاپ نمیکنیم؟
بله بله.
یک منظر دیگه این که چرا برای چاپ آثارمون پژوهش نمی‌کنیم؟
درود بر شما.
یعنی که من احساسم اینه که ما داریم چشم بسته در واقع تو حوزه ادبیات و تو حوزه نشر داریم کار انجام میدیم. یه تعبیر وجود داره توی بحث بازاریابی، اگر وقت شما رو نگیرم من به توضیح بدم. قبلا اینجوری بود، دورهای خیلی گذشته، این که تولیدی انجام میشد، بعد برای این تولید میگشتن دنبال مشتری.
بله.
این دوره اول در واقع بازاریابی یا کسب و کارها بود که حالا صنعت نشر هم دور از این قصه نیست و یک کسب و کاریه برای خودش.
کاملا.
روش دوم این بود که بازاریابی پیش از تولید انجام میشه، یعنی قبل از اینکه تولید رو انجام بدن یه بازاریابی انجام میشه که ما فلان محصول رو میخوان تولید بکنیم، اتفاق بیفته. توی بخش سومش در واقع دوره سومش دوره‌ای بود که روی مخاطب تأثیر می‌ذاشتن که جنس خاصی رو خریداری بکنه، در واقع این که نیاز برای مخاطب ایجاد می‌کردن.
بله.
مثل حالا تبلیغ کوکاکولا و بقیه وسایل تبلیغی که احتمالاً هممون باش آشنا هستیم، که این باز دوباره تو حوزه کتاب هم میتونه اتفاق بیفته. چیزی که الان به نظر من وجود داره این هستش که کسانی که متولی امر هستن تو بازار و تو حوزه فرهنگ نیاز مخاطب خودشون رو شناسایی میکنن، حتی اگر مخاطب بالفرض مثال دوست داشته باشه که کتاب طنز در واقع بخونه،
بله،
بهش بگن که عزیز من الان کتاب طنز خیلی برای تو مهم نیست، تو الان باید شخصیت شناسی بخونی، روانشناسی بخونی.
درست.
این دوره چهارم در واقع هستش تو حوزه بازاریابی و صنعت و کار بیزنس و تجارت که من این رو به حوزه فرهنگ همیشه پیوند میزنم. این چهار دوره تو حوزه فرهنگ ما هم وجود داره. من احساسم اینه که هنوز تو دوره اول هست تو بخش فرهنگی.
عجب.
یعنی که یک محصولی رو کلیت نظام در واقع نشر ما تولید میکنه و بعد میگرده براش دنبال
مشتری. درست.
اساسا نگاه نمیکنه که این مشتری ذائقه‌اش چیه، به چه چیزی در واقع نیاز داره و چه چیزی براش خوبه. اینها همش مقولات متفاوتی هستش
اما در امتداد یک دیگر.
بله. من فکر میکنم اگر که بتونیم از این دوره ها عبور کنیم و برسیم اون دوره آخر که علاوه بر این که نیاز مخاطب رو بسنجیم، نیاز فعلیشو، ولی نیازی که خودش آگاه بهش نیست،
درسته،
براش نیاز سنجی بکنیم یا این نیاز رو براش تولید بکنیم یا این احساس نیاز رو درش به وجود بیاریم، اون وقت میتونیم بگیم که ما به یه قله رسیدیم که میتونه به مخاطبان ما کمک بکنه که برای رسیدن به این چهار مرحله و عبور از مراحل مختلفش به نظر من کار پژوهشی باید انجام بشه قطعاً، چون یک کار علمی هست این
کامل.
اقناع کردن مخاطب چه تو حوزه رسانه چه تو حوزه کتاب کار کاملا پژوهشی و علمی هست، کار علمی باید انجام بشه. بعد این که ما ذائقه رو شناختیم، نیازها رو بهش دست پیدا کردیم، میتونیم که تولید محتوا بکنیم و محتوایی که به درد مردم بخوره رو در اختیارشون بذاریم. الان من احساسم اینه که به هیچ عنوان، البته شمع‌های خیلی کوچکی روشن میشه تو این میانه، حالا در ادامه بس به نمونه‌های اشاره خواهم کرد، از جمله بعضی از کتابی که خود انتشارات هزاره ققنوس چاپ کرده، از جمله کتاب آینده پژوهی که آقای دکتر کاراون نوشتن که به مبانی بحث آینده پژوهی میپردازه.
بله،
نگاه به آینده. ولی اینها همه سوسو هستن، چراغ‌های خیلی کوچکی هستن که روشن میشه، باید تبدیل بشه به یک فرایند که همه عزیزان که تو حوزه فرهنگ ما هستن، فرهنگ مکتوب ما هستن، بتونن یک تحلیل از وضعیت بازار خودشون داشته باشن به لحاظ اقتصادی و یک تحلیل از وضعیت فرهنگی خودشون و مخاطباشون داشته باشن باز هم به لحاظ فرهنگی، که مثلا اینطور نباشه که یک مجموعه شعر رو چاپ بکنن، حالا نمونهش انتشاراتی که تو حوزه ادبیات هستن، یا یه رمانی رو چاپ بکنن بعد بگردن براش دنبال این که مخاطب پیدا بکنن که این کتاب رو بخرید که این کتاب کتاب خوبی هست.
کامل.
در حالی که شما باید بر اساس نیاز مخاطبت حداقل کتابت رو تولید میکرد یا میرفتی سراغ ترجمه کتاب. حتی ترجمه هامون هم اینجوری نیست، اغلب ترجمه هایی که وجود داره با نگاه به نیاز مخاطبان آنور آبی و ایزن برگزیدگان جوایز ادبی اون طرف آبیه، که باز دوباره اونها برای انتخاب جوایز ادبی خودشون یه مانیفستی دارن، بر اساس مانیفستی انتخاب میکنن که جایزه نوبل ادبیات رو به کی بدن. اینطور نیستش که اگر هر کتاب رمانی جایزه ادبیات نوبل رو گرفت توی ایران هم با استقبال مواجه بشه یا به درد مخاطبان ایرانی بخوره، یا هر کتابی که تو هر جای دنیا، بالفرض مثلا توی آمریکا کتابی که خانم رئیس جمهور قبلی آمریکا نوشته پرفروش شد، آیا تو ایران هم میتونه پرفروش بشه یا نه. اینها چیزایی هستش که بحث پژوهشی رو لازم میدونه برای اون.
سپاسگزارم از شما جناب حاجی آبادی. خب جناب آبدینی بزرگوار، انتشارات سفیر اردهال انتشاراتی است متفاوت در شکل تولید و ارائه آثار، قطعا مخاطبان پرپاقرص خودش رو داره، کسانی که در حوزه های دینی و البته طب خاصه با رویکرد طب سنتی دغدغه مندی بیشتر دارن یا جزء علاقه مندان هستن این دست از آثار هستن. پیش از اینکه برنامه هم آغاز بشه در گفتگوی خیلی کوتاه صمیمانه و دوستانه‌ای که داشتیم، جناب حاجی آبادی به نکته ارجاع اشارت کردن که خب پر بیراه نیست هم گفتنش اینجا هم مطالبه کردن از شما در قالب پرسش. اینکه در حوزه‌های کلان که به شکل مستقیم ارجاع تولید یک اثر مکتوب، چه یک جلد چه چندین جلد از یک موضوع واحد که نیازمند عقبه عمیق پژوهشی است، نه در ایران با در تمام جهان هم این گونه است که بدنه دولت یا سفارش دهنده است یا حامی است در حقیقت، چه در مسیر ارائه نقدینگی و تأمین معیشت پژوهشگر یا پژوهشگران، چه کمک به چاپ و انتشار یا حتی در مواردی صفر تا صد کار رو خود بدنه دولت داره انجام میده. حالا نه تنها ما این انقلت رو به بدنه دولتی خودمون داریم که شاهدیم، مثلا حداقل در حوزه هایی که عرض کردم، یک ناشر خصوصی با همه تلاطم هایی که اقتصاد نشر ما داره، نه یک روز، نه یک سال، نه ده سال، به شکل مستمر داره در این حوزه فعالیت میکنه. یا کار جنونتون به تماشا کشیده جناب آبدینی و بزرگوار، یا عقبه‌ای در ذهن شما هستش که همه سختی ها رو به جان دارید میخرید. دقیقا پرسش من است که در این دوراهی کجا قرار دارید؟
بله خدمت شما عرض کنم، ناشر تنها کسی که میتونه ناشر باید عاشق کار نشر باشه. یعنی حالا هر که ناشر شما صحبت بکنید باش، به این نتیجه میرسید که عشق و علاقه شه که تونسته تو کار نگرش داره.
بله.
از لحاظ اقتصادی و از لحاظ هزینه هایی که میشه اصلا کار مقرون به صرفه ای نیست، حتی در سطح بالای یه نشری مثل ما که حالا ناشر سال هستیم یا به عنوان چند تا ناشر اول کشور داریم فعالیت میکنیم، عناوین زیادی داریم، با این حال اقتصاد نشر جوابگوی کار ما نیست. یعنی ما همین الانش هم از منابع دیگر برای اداره نشرمون استفاده میکنیم. میگم شاید رو دست ما برای خیلی از کارا کار نباشه، ناشری کار نتونسته بس ما انجام بده، ولی با این حال هنوز هزینه‌مون از کارهای دیگه تأمین میکنیم و نشر داریم میچرخیم. این یه نکته ای که حالا همه باید بدونن، این
که بیشتر همون عشق رو داره،
بله اون عشق هستش. بله. که تونسته ما تو این بحثی که الان پیش اومده برای همین پژوهش، من خب بحث خیلی وسیع هستش، من تو حوزه کاری خودم که حالا طب و حالا تاریخ هستش و متون کهن هستش و اطلاعاتی که دارم و خدمت شما و شنوندانتون نمیخوام ارائه بکنم. تو بحث طب کارهایی که ما توی سده های قبل و دوره های قبل داریم میبینیم با کارهای جدیدی که مقایسه میکنیم اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی شما کتابی که توی 800 سال پیش، 900 سال پیش، 1000 سال پیش تألیف شده و اون کار پژوهشی و اون کار انجام شده تا اون اثر تولید شده، اصلا الان امکان انجامش نیست. چرا؟ نه به دلیل وجود منابعی براش وجود نداره، آدم با سوادی براش وجود نداره. یعنی حالا جسارت نباشه خدمت پژوهشگران، سواد که من منظورم هستش، یعنی دانش کافی برای انجام یه همچی کارهای دیگه وجود نداره و مقرون به صرفه بودنش که همون صحبت اولمون بود.
درست.
چون کسی حمایتی ازش نمی‌کنه شما بخوای یه کار پژوهشی انجام بدی و تولید بکنی. حتی کارهای پژوهش شده قبل مثل آثار بزرگ دانشمندان طب مثل رازی، ابو علی سینا و شما ابو علی سینایی که ما الان همه جا ببینیم پوزیشو میدیم که ایرانی هستش، دو تا کتاب معروف داره، 178 تا هم کتابای کوچیک و رسائل کوچیک داره. کتاب معروفش یکی شفا و یکی قانونه. شفای ابن سینا هنوز توی ایران ترجمه نشده بعد از 1000 سال. قانونش هم یک بار ترجمه شده. من ناشر همین بحث پژوهشی رو بردم و مجددا ترجمه کردم، یه هزینه بالای 100 میلیون توی 5 سال پیش هزینه کردم، ولی ترجمه‌ای که به وجود اومد انقدر بد بود که اجازه چاپ به خودم ندادم. یعنی باز ترجمه قبلی ترجیح دادم، گفتم مخاطب من اونو تهیه بکنه بهتره که من یه ترجمه ناقص توی بازار بدم.
درود باش.
خب ببینید، این یه دانشمند بزرگی که هممون داریم، باید یه جای دولتی باشه که بتونه حداقل کتاب دو تا کتاب معروف ایشونو ترجمه کنه به دست مخاطبا برسونه. این وجود نداره.
بله.
یکی هم این که حالا تو علوم دیگه هم همینطور، جغرافیا خدمت شما از شبد، مکانیک، فلسفه، هر چیزی که شما در نظر بگیرید، کارهایی که قبلا انجام شده همه از لحاظ محتوایی انقدر قوی هستن که دیگه کاری به اندازه اونا که اول تولید نمیشه بشه، و اگرم تولید بخواد بشه انقدر هزینهش میره بالا که فکر نمی کنم به آسونی بشه کسی از اوتش بعد
متوجه بعد.
تو بحث مثلا دایره المعارف ها ما خب دایره المعارف عمید رو داشتیم، دایره المعارف ده خدا رو داشتیم، اینا رو داشتیم. تنها ناشری که تونست یک کار مشابه اونا تولید بکنه نشر سخن بود که اون دانشنامه سخن رو تولید کرد بعد از 15 سال و 20 سال با بزرگان رشته ادبیات، آدمایی که بودن و ساختمون مجزا براشون گرفته بود، امکانات مجزا در اختیارش گذاشته بود تا تونستن یه فرهنگ لغتی یه خورده از اون لول بالاتر تولید بکنن.
بله بله.
ولی بازم منبع پژوهشیشون همون منابع قبلی بود.
درسته، کاملا.
این یه نکته. نکته دوم این که برای کار پژوهش نیاز به مخاطب سنجی، هم صحبت که آقای
کاملا
حاجی آقایی کردن، ما نشرایی که داریم هیچ کدومشون این سیستم تولیدی رو ندارن که یه بخشی رو برای مخاطب سنجی داشته باشن و بر اساس اون مخاطبی که هست مطلبی رو، موضوع رو انتخاب کنن و اون موضوع رو برای پژوهش در اختیار پژوهشگر بذارن و از خروجی اون پژوهش یه کتابی تولید بشه که همون وقتی که تولید میشه خب فروش هم بره.
کامل.
ما تو بحث طب شکر خدا این موضوع رو پیگیری کردیم و روش زوم کردیم. الان اگه یک کتابی رو تو زمینه طب چاپ میکنیم، حالا غیر از منابع که خب بحثش جداست، دقیقاً بر اساس نیاز مخاطب هستش. یعنی وقتی کتاب تولید میشه حداقل 500 تا مخاطب آماده داره.
متوجه.
پس اگه کتاب هزینه میشه، چاپ میشه و هر اتفاقی براش میفته، بعد از چاپ یه جایی هست که اینا تهیه کنه و بعد از فروشش هم باز میتونه به زبانهای دیگه، به شکلهای دیگه ترجمه بشه، چون کار علمی و دقیق و مرتب انجام شده.
درود باشه.
یعنی باز این یه نکته. یه قسمت هایی هم هستش که تو جای دولتی خب کارهای پژوهشی خیلی خوبی انجام میشه، توی مؤسسات مختلف، مؤسسات که مثل پژوهش علوم انسانی یا جاهای دیگه. متاسفانه اونا هم بر اساس کمبود بودجه یه کاری رو با یه حجم زیاد هزینه تولید میکنن، امکان چاپش وجود
نداره. بله.
و اون کار اونجا حبس میشه، اون هزینه پژوهش شده، امکان چاپ نیست، به دست مخاطب هم نمیرسه. یه نمونه بارز تو کار خودمون بگیم، ما الهاوی رازی رو که بعد از سالها اومدن حدود 15-16 تا مترجم اینو ترجمه کردن و آماده چاپ کردن و چیز کردن، حالا یه جای دولتی زمامت این کار رو داشت که این کار انجام شده، الان کار ترجمه شده، چاپ نشده، دست هیچ کی نرسیده. یعنی یه کاری که 2 میلیارد، 3 میلیارد، 4 میلیارد، حالا من نمیدونم چه مبلغی بابتش هزینه شده و آماده شده، قسمت دومش که واجب تره و باید چاپ بشه و دست مخاطب ما برسه،
این
رو صورت نگرفته و کنم همطور مونده. من مترجم سراغ دارم که میگه آقا این اثری که من ترجمه کردم و با من دفنش کنید، یعنی اصلا اجازه نمیده بیرون حتی بره، چون واقعا وقتی که گذاشته کسی نیست که جواب گوش باشه، هزینه‌شو بهش پرداخت بکنه، اصلا راضی نمیشه حتی چاپم بکنه.
بله،
اینم یه نکته.
بسیار عالی. میدارم جناب حاجی وادی با توجه به تجربیات پیشین که با شما داشتم، همواره برای مانند آیا بدینی برای چنین دست از بحثایی با دست پر میاد. اما قبل از اینکه به نکات خودتون اشاره بکنم، من میخوام از فصل نخست فرمایشتون خودم رو در مقام شنونده قرار میدم، این پرسش رو بپرسم. دو بار به این کلید واژه اشاره کردید که ما باید برسیم به آن لحظه‌ای که بر اساس نیاز مخاطب دست به کار تولیدی بزنیم، مقوله نیاز سنجی که این کلید واژه در فرمایش جناب آبدینی هم بود. نخست، بعد از گذشتن این تاریخ از بدنه نشر ما، 44 سال بعد از انقلاب اسلامی، یعنی نرسیده ایم که هنوز فعلمون ارجاع به آینده داره میده که باید برسیم. اگر پاسختون مثبت هست که خب بله هنوز نرسیدیم، با همه شور وقتی که با خودش داره، کی قراره برسیم؟ اصلا قراره برسیم؟
در اینکه نرسیدیم که شکی نیست.
بله.
یعنی که نرسیدیم، دلیلش هم تعداد ناشرهایی هستش که توی این کشور وجود داره. 20 هزار تا ناشر ما توی این کشور داریم، زور میزنن خودشونو میکشن این دوستان ناشر همکار ما. نهایتا تیراژ کتاب همون 200-300 تا.
بله.
اساسا چه تأثیر روی مخاطب ها خواهد داشته باشه که کتاب که توی 200 نسخه منتشر شده رو بخونن؟ تأثیر گذاریش کجاست؟ من همیشه توی همین صحبت هایی که پیش میاد میگم که عزیزان تصمیم گیرنده، چه مسئولین، چه همکاران خود من تو حوزه نشر، چه نویسندگان و چه حتی خوانندگان،
بله،
باید بدانن که انتهای فراینده کار فرهنگی مکتوب مثل نشر کتاب، نه تنها چاپ کتاب، نه تنها فروش کتاب، نه تنها حتی خوانده شدن کتاب، که تغییر رفتار مخاطبه. یعنی من بعد از خواندن دنیای صوفی نگاهم فلسفه باید عوض بشه، بعد از خوندن قانون که حالا آیا آبدین صحبتش کردن، بعد از خواندن شفا باید تغییر و نگاه داشته باشه، هم به حکومت داری هم به پزشکی. ببینید این اتفاق نیفتاده، خیلی کم کتاب داریم که باعث تغییر رفتار شده باشه، توی اساسا تو حوزه هنر ما این اتفاق بله. خیلی کم افتاده. در نتیجه میتونیم بگیم که هنوز نرسیدیم، اما این بارقه‌هایی از امید که توی بعضی از این ناشران وجود داره که حالا چند تایش اینجا صحبت کردیم، چند تا از آثار رو در ادامه صحبت من بهتون خواهم گفت، نشون میده که یک تلاشی داره صورت میگیره که ما کار پژوهشی انجام بدیم روی مخاطبانمون و بعد بر اساس ذائقه مخاطب و نیاز مخاطب انجام بدیم. به اضافه که تاکید کنم یک مرحله بعد از این رو هم ما خواهیم داشت که اینو تو حوزه رسانه هم احتمالاً میدونید که وجود داره، این که شاید مخاطب ما ندونه چی براش مهمه، این بله. ما این که باید بهش بگیم که فلانی الان تو وضعیت فعلی که کشور ما در اون قرار گرفته، بحث اقتصادی خیلی مهم هست، تو باید یاد بگیری که بحث روانشناسی رو مثلا حالا سر روحه کار خودت قرار بگیری بدی که بتونی تاب بیاری این دوره رو، تاب‌آوری رو به مردم آموزش بدیم، چیزی که اساسا تو مخیلشون نیست. این الان پر شده حوزه نشر ما از کتاب‌هایی که انگیزشی هم بیشتر که بله، چجوری بله. موفق شد، نمیدونم قورباغه رو قورت بده، از این داستانایی که وجود داره که من بهشون میگن روانشناسی خیابانی. اینها اگه میخواستن کمک کنن از این حدود 10 سالی که دارن این کار رو انجام میدن، میتونستن یه تغییر رفتار توی مردم ما وجود بیارن که انجام نشده، اتفاق نیفتاده.
بله.
من عاجزانه از همه کسانی که تو حوزه فرهنگ هستن میخوام که یک، کار پژوهشی راجع به فرهنگ، راجع به کتاب انجام بشه. دو، آینده پژوهی هم باید اتفاق بیفته، یعنی اینکه در آینده ما مخاطبامون چه کسانی هستن و چه نیازهایی خواهند داشت. این اون نکته کلیدی است، یعنی اینکه عبور بکنیم از اینکه مخاطبمون چی میخواند، چی براشون خوبه،
بله.
باید بهش برسیم. یعنی دو تا مقوله جداست، ما حتی به اون قسمت اولش هنوز نرسیدیم که چی میخوان. ما فعلا همون مرحله اول بازاریابی هستیم، یعنی یه چیزی رو تولید میکنیم، اون چیزی هم که تولید میکنیم یه شیر به یال و دمایش کمی هست که هر کسی از هر جاش یه بخشیشو میزنه. نویسنده یه خودسانسوری میکنه، میاد توی نشر، یه اتفاق تو نشر میفته، میگه که آن تعداد صفحات زیاده کمش کنه، میدونم من نمیتونم رنگی چاپ کنم، من نمیتونم با چاپ مثلا حالا کیفیت چاپ بکنم، توی وزارت ارشاد میره دوستان ممیزی یه خورده ازش میزنن و همینطور به ترتیب دیگه. یعنی میره تو چاپخونه، که میره چاپخونه میگه آقا مثلا چهار رنگ نزن، اینو تک رنگ بزن، مثلا یه اتفاق بیفته. در نتیجه محصولی که به دست مخاطب میرسه محصولی نیستش که بتونه اون تاثیرگذاری داشته باشه. ما باید برسیم به جای مخاطبان ما از روی آثار هنری ما تأثیر بگیرن و رفتارشون تغییر بکنن، اون وقت ما خیلی موفق خواهیم بود.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. خب پیش از این که این گفتگو رو که به جاهای گرمی هم رسیده با هر دو مهمان عالی مقام برنامه ادامه بدیم، اجازه میخوام که یک رفت و برگشت و دلنگی رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار بسیار از همراهی شما نازنینان با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها سپاسگزاریم. آنچه که در حال شنیدنش هستید گفتگوی فرهنگی است و آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه کاوش در حوزه چرایی فقر پژوهش در تولید آثار مکتوب. از دو مهمان عالی مقام میزبانی میکنیم، جناب سید حسین آبدینی مدیر محترم نشر سفیر اردهال و جناب رضا حاجی آبادی مدیر محترم نشر هزاره ققنوس. گام دوم برنامه رو جناب آبدینی با شما آغاز میکنیم. نخست در راستای دو فصل فرمایش جناب حاجی آبادی چه در تعریف چه در تکمیل اگر نکته ای هست بپردازید، اما با توجه به اینکه جزء یکی از اصلی ترین کلیدواژه‌های هر دو بزرگوار مقوله اقتصاد نش هم به شکل مستقیم وارد شده بود و مؤلفه‌ای که جناب حاجی آبادی بهش اشاره کردن در اون چهار ضلعی که ترسیم کردن تاکید دارن که ما هنوز در ضلع اول هستیم، یعنی محصول رو تولید می‌کنیم تازه براش دنبال مشتری می‌گردیم، چه له چه علیه اگر این رو قبول داری تا چه حد این بدنه لرزان اقتصاد نشر ما خودش باعث شده که این فقر پژوهش ما اینقدر ملموس احساس بکنیم؟
من فکر میکنم تعداد همون تکمیل صحبت های حاجی تعداد زیاد ناشران باعث این اتفاق شده. یعنی
آخه اسممو 20,000 تا ناشر داریم ولی خدایش دیگه نمایشگاه کتاب مثلا داره نشون میده که ما چند تا ناشر داریم که فعالن، حالا چند تا کتاب در طول سال دارن. خیلی از ناشرها فقط امیدوارم دوستان دلپریش نشن ولی نشر رو تاسیس کردن که از رانتاش استفاده بکنن.
اساسا همینه دیگه، یعنی که اون حدیثی که هست از امام صادق مو اکثر حجیج که میگه اینا اکثرشون نمایش اومدن که رانتو بگیرن، اساسا نمیدن کار فرهنگی انجام
بدن. بله بسیار عالی، خوب میفرمایید، ببخشید.
بله ببینید دوره های قبل که حالا یه خود بودجه فرهنگی ظاهرا بیشتر بود و حالا کمتر شده، یک قسمت رو وزارت خونه ارشاد داشت به اسم کمیته حمایت از کتب ارزشمند. بله. کار این کمیته ارزشمندی بود که آثار فاخر رو حمایت میکرد و ناشرای مختلف میومدن کارهایی که فکر میکردن حالا کار بزرگی هست و نیاز به حمایت داره رو ارائه میدادن، یه سری کارشناس کار رو میدیدن و یه مقداری از این کتاب رو پیش خرید و یا حمایت های متفاوت ازش میکردن، کار میرفت انجام میشد و تو اون دوره من فکر میکنم کارهای خیلی فاخر و خیلی خوبی تولید شد. نمونه بارزش ما یه کاری داشتیم به اسم سیره پیامبر اعظم 34 جلد که هزینه ترجمهش رو خوب خود وزارت خونه تقبل کرد. این کار 20 سال 15 سال مترجم روش کار کرد، ترجمه کرد و بعد یه ناشر خصوصی حالا مثل ما اومد این کتابو چاپ کرد، یه حمایتی بابت خریدش و قسمت‌های دیگه شد و انجام شد و یه کار خیلی بزرگی انجام شد که تمام حوزه‌های علمیه و تمام مراکز دینی نیازی به این کار داشتن و الان در دستش قرار داره. بعد از اون باز مثلا یه کاری که حالا ما اخیراً انجام دادیم کتاب قرآن کریم همراه با تفسیر شاعران پارسیگو که باز این یه کار پژوهشی خیلی بزرگ هست که 15 سال کار پژوهشش طول کشید تا به چاپ رسید. حالا اون قسمت اولش که بحث پژوهش است و هزینه باید بشه تا این کار تولید بشه و بعد به چاپ برسه، خب هزینه بر بود دیگه، ناشر خصوصی انجام داد ولی بعد از اینکه چاپ شد باز یه حمایت‌های کوچیکی انجام شد و برای چاپش اقدام کردیم و چاپ کردیم و خیلی بازخور خوبی داشتیم، یعنی اون مخاطبایی که دنبال بودن
بله، بله.
استفاده ازش کردن. متاسفانه توی چند سال اخیر این حمایت‌ها کاملا برداشته شده و دیگه کار بزرگ اگه باشه یا باید ناشر خصوصی کار رو ناشر دولتی و اون کار دولت رو برای انجام بده که خب تعدادشون محدوده، یعنی طبق فرمایش شما درسته ما 20,000 تا 17,000 تا ناشر مجوز داریم ولی عملا بدنه نشر ما در حدود 200-300 تا ناشر دارن کار میکنن و تو نمایشگاه هم که شما میای کل ثبت نامی نمایشگاه 1,200 تا ناشر هستن که اینا بالای 40 عنوان کتاب دارن، یعنی یه ناشر 20 سال کار کرده تو سال تو نمایشگاه شرکت کنه دلست. تو 4 سال اخیر 40 عنوان چاپ کرده، این یعنی جزء ضوابط نشته همین 1,200 نفر میتونن میان تو نمایشگاه، یعنی اون 13,000-14,000 نفر حتی در طول 4 سال نتونستن کتابی رو چاپ کنن که
آره مجرد حضور نداره. دقیقاً
نکته دومی که خب تعداد پژوهشگران و نویسندگان خوب و به درد بخور خب خیلی کمه،
این بخواد بین این همه ناشی توضیح بشه چیزی به کسی نمیرسه، با توجه به اینکه یکی از ناشرهای قدر ما که حالا از زمان اول انقلاب تا حالا بودن خیلی از اینا رو زیر پرچم خودشون آوردن، مترجمای خوب، نویسندگان خوب که کارهایی که داشتن و که دیگه به قول همه رمق این دوستان کشیدن و کارهای خوب و به درد بخور رو گرفتن ازشون، دارن دارن چاپ میکنن و هنوزم مخاطب دارن و کتابشون چاپ میشه و تجدید چاپ میشه. برای این جدیدیان که حالا نویسندگان و پژوهشگران جدید که خب خیلی آدمای خوب و باسواد هم داخلشون هستش، باید برای اینا برنامه‌ریزی کرد و ناشر باید بتونه از سواد و از تخصص